أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در میان متأخرین از علمای شیعه از زمان مرحوم سید احمد ابن طاووس، استاد علامه حلی، برادر صاحب اقبال، اصطلاح تقسیم احادیث به چهار قسم رسم شده است، مرسوم شده است. تقسیم میکنن به صحیح، به حسن، به موثق و ضعیف. تعریفات اینها را بر اساس اونجی که مرحوم شهید ثانی فرموده بود عرض کردیم. و در ذیل تعریف مستفیض را عرض کردیم. عرض کردیم در رابطه با مستفیض چهار نظر هست. نظر معروف و مشهور این است که روایتی که سه تا طریق بیشتر داشته باشه، یعنی بیش از سه طریق داشته باشه، چهار تا، پنج تا، و به حد تواتر نرسد، این میشود حدیث مستفیض. اما اینکه آیا حدیث مستفیض داخل خبر واحد هست، از اقسام خبر واحد هست یا نه، در این کنه اختلافی هست. مرحوم ممقانی در مقباس الهدایه می فرماین که از هر این است که خبر مستفیض داخل خبر واحده، و کنه این که نقل شده از میرزای قمی خبر مستفیض داخل خبر واحد نیست، این درست نیست. عبارت مرحوم ممقانی را من اینجا براتون بخونم تا فرمایششون روشن بشه. الاظهر، مرحوم ممقانی فرمود، الاظهر ان الخبر المستفیض من اخبار الاحاد، جز اخبار آحاده، و هو الذی صرح به سان الشهیدین، مرحوم شهید ثانی هم همین مطلب را بیان فرموده که خبر مستفیض از اقسام خبر واحده. خبر واحد اگر یک طریق داشته باشه اون خبر واحده، دو تا طریق داشته باشه خبر واحده، سه تا طریق داشته باشه خبر واحده، اگر سه تا بیشتر شد خبر واحده، ولی مستفیض هم به او میگن، یعنی خبر مستفیض. بله، و هو الذی صرح به شاهد ثان الشهیدین فی بدایت الدرایه، و هو مقتضا مقابلت الاصحاب بینه و بین المتواتر، این که اصحاب تقابل می اندازن و ترقی می کنن، میگن که در این مطلب مستفیض اخبار مستفیضه هست بل متواتره، اینکه ترقی میکنن، تقابل میاندازن، این نشانه این است که این به اصطلاح خبر مستفیض از اقسام خبر متواتر نیست. و الا نمیگفتن که در این مسئله خبر مستفیض است بلکه متواتر است. و از فرمودید بله، مقابلت الاصحاب بینه و بین المتواتر و ترقیه من المتواتر. می فرماید که البته این که ما گفتیم که خبر مستفیض از اقسام خبر واحد هست، این مانع از این نمی شود که خبر مستفیض مفید علم باشه، چون آخه در خبر متواتر تعریفش را مستحضرید، حالا ما هم شاید اشاره بکنیم، اون هست که مفید علمه، جهت کثرت روات. خب می‌فرمایند این که ما گفتیم این جزء اخبار آحاد هست، این مانعی نیست که خبر مستفیض مفید علم باشد. فرقش در چی هست؟ می‌فرمایند فرقش در این است که خبر متواتر مفید علم هست به جهت کثرت روات، ولی این میتواند مفید علم باشد به خاطر قرینه خارجیه یا به خاطر قرینه داخلیه غیر از کثرت روات. فرض فرمایید که حالا دو سه نفری آمدن با حالت شیون به سر صورت خودشون میزنن و لباسشون رو میکنن و خبر میدن که فرمایید فلانی که خیلی مورد علاقهشون بوده از دنیا رفته. خب اینجا قرینه هست که این خبرشون راست، این که با شیون این مطلب را گفتن و لباسشون رو دارن پاره میکنن، این قرینه هست. از اینجا ما علم حاصل میکنیم، ولی این به جهت کثرت روات نیست. روات همون سه نفرن، چهار نفرن، به جهت اون قرینه ای هست که همراهش هست، دارن با شیون و با گریه و با زاری دارن این خبر رو میارن میگن. پس بنابراین گاهی خبر مستفیض مفید علمه به جهت اون قرینه ای که همراهش هست، ولی اون قرینه دیگه کثرت نیست، کثرت روات نیست. توجه فرمودید، میفرماین که ولا یمنع من حصول العلم، بله ولا یمنع من حصول العلم من المستفیض بذمیمه القرائن الداخلیه او الخارجیه. حالا قرینه ممکنه قرینه خارجیه باشه، مثل مثالی که زدم، یا قرینه داخلیه باشه، مثل این که اون سه نفر از بزرگان هم. ما از حالت اون سه نفر فهمیدیم که حتما این خبر دروغ راسته هست. توجه فرمودید؟ بس اینجا به جهت اون قرینه ما علم پیدا کردیم و قرینه هم داخلیه هست، یعنی حالت عارضی نیست. خود این سه نفر شخصیت معتبری هستن، از اخبار اینها ما علم پیدا کردیم. میفرمایند پس بنابراین خبر مستفیض بر اون مقانی میفرمایند از اقسام خبر واحد هست، و این که گفتیم از اقسام خبر واحد هست مانعی نیست که اینم علم آور باشد، ولی علم آوری خبر مستفیض به جهت کثرت روات نیست. این جهت فرقشه با متواتر. متواتر علم آوریش به جهت کثرت طرق است، این علم آوریش به خاطر یا قرینه خارجیه است، اون حالت شیبنی که گرفتن و مثلا گریه و زاری اینها آمدن خبر را دادن فهمیدیم در راست میگن، یا به جهت قرینه داخلی است که خود اینها برای افراد کمی هستن ولی افراد معتبری هستن، برای ما علم حاصل شد. توجه فرمودید، باز اینها داخل خبر واحد هست، خبر از جمله اخبار آحاد هست. بله، میفرمایند که ممکنه شما مرحوم ممکانی میفرمایند که ورو به ما یستفاد من اطلاق تعریف المستفیض صدقه علی المتواتر ایسن. ممکنه کسی بگد آقا مگر شما مستفیض را این گونه تعریف نفرمودید؟ دیروز عرض کردیم تعریف را که خبر مستفیض آن است که بیش از سه نفر اون را بیارن، اون خبر را به اصلا نقل بکنن. خب بیش از سه نفر شامل 40 نفر هم می شود، شامل 50 نفر هم می شود، پس شامل خبر متواتر می شود، شامل اون کثرت عددی که به حد تواتر هم برسد می شود. این فرمان نه، این روشن است که مرادشون مادونت تواتره. درسته ذکر نکردن در تعریف، ولی مرادشون این است که مادون تواتره، به قرینه دو تا قرینه‌ای که الان بالا ذکر کردن. بله، و رو به ما یستفاد من اطلاق تعریف المستفیض صدقه علی المتواتر ایزن. بله، ولی می‌فرمایند که ولیکن چون این تعریف در مقابل تعریف متواتر بوده، به قرینه تقابل می‌فهمیم که مرادشون مادون التواتر هست. این بیانی هست که مرحوم نمقانی در مقباس الهدایه دارن. پس بنابراین با این بیان روشن شد که مستفیض از اقسام خبر واحد است در اصطلاح علما، از اقسام خبر متواتر نیست. و اون جمله‌ای که از مرحوم میرزای قمی نقل شده است، اون جمله را به اصطلاح علما، نوع علما، مشهور علما قبول نفرمودند، چنان که هم شهید ثانی، هم ممقانی، هم دیگر بزرگان فرمودند که مستفیض از جمله اخبار آحاد هست. یه اصطلاح دیگری داریم، متضافر، خبر متضافر. آقای خویی رضوان الله علیه معمولا تعبیر میکنه متضافر، الاخبار المتضافره. این متضافر آیا فرق دارد با مستفیض؟ ظاهرا نه. مستفیض عبارت اخرای متضافره، متضافره عبارت اخرای مستفیضه، اینا با هم فرقی ندارن. ملاکشم به نظر مرحوم آقای خویی این بود که کثرت طرق به حدی باشد که اطمینان آور باشد، ایشون تعداد ذکر نکردن. معروف و مشهور این بود که بیش از 3 نفر باشد، ولی ایشون یه تعداد ذکر نفرمودن، فرمودن به تعدادی باشد که اطمینان آور باشد، به درجه علم نرسد اون تعداد که میشه متواتر، به درجه اطمینان باشه، اطمینان نوعی بیاره برای انسان ها. 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر که اینا اطمینان میارن، ولی اون علم، علم وجودانی معمولا نمیارن، مگر برسه به 20 تا تاریخ، 30 تا تاریخ که دیگه اون موقع دیگه علم وجدانی حاصل می شود. آقای توسلی بلندتر بود. نه، بحث در این است که علم آور میتواند باشد یا نه. خبر مستفیض خب به حد اطمینان بله، به جهت اون تعداد افرادی که اون خبر میاره اطمینان آور خواهد بود. صحبت این است که آیا ممکن است گاهی خبر مستفیض هم علم وجدانی ایجاد بکند یا نه. مرحوم مقانی میفرمایند که این هم امکان داره، اونجایی که همراه باشد با قرینه خارجی یا داخلیه، اونجا هم ممکنه، اشکال نداره، اشکال نداره. و لذایشون میفرمایند جزء خبر واحده دیگه، لذایشون میفرمایند اینم یک قسمی از اقسام خبر واحد هست. فقط میفرمایند علم آوری این نباید به خاطر کثرت افراد باشد که بشود تواتر. خب دیگه اینا ایشون فرمودن، ایشون فرمودن یا قرینه داخلیه است یا خارجیه است. در تواتر ما فقط تعداد، کثرت عددی را کار داریم، توجه فرمودی. حالا اون کثرت عددی چه مقداره؟ بعضی گفتن 20 نفر مثلا، ولی غالبا علما در تعریف خبر متواتر عدد ذکر نمی کنن، می فرمودن تعداد به حدی هست که علم وجدانی میاره. مثل علم ما به شهرهایی که ندیدیم، الان میدانیم در دنیا یه شهری هست نامش توکیو هست، نه شما سفر کردید نه ما، به جهت چی میدانیم؟ علم وجدانی داریم دیگه، به جهت خبر متواتر، متواترم بر ما نقل شده که این شهری وجود داره، یا از اخباری که راجع به گذشتگان هست و امثال این موارد. خیلی از موارد را ما به جهت تواتر میدانیم، نه به جهت احراز اون صدق مخبر، ثقه بودن مخبر. نه، اصلا به ثقه بودن مخبر کار نداریم، همون تواتر که کثرت عددی باعث میشد که ما علم پیدا بکنیم، توجه فرمودیم. خب یه اصطلاح دیگری در مقام مطرح فرمودن، خب اینا را عرض میکنیم، گرچه این مباحث مربوط به علم درایه است ولی تناسبش هست که در به عنوان مقدمه بحث خبر واحد اینها گفته بشه. یکی از اقسام خبر واحد باز خبر عزیز هست. عزیز با عین همون عزیز یا عزیز. عزیز به خبر میگن که دو تا تاریخ داشته باشد، اون میگن خبر عزیز. بله، ما لا یرویه اقل من اثنین ان اثنین فهو عزیز، حداقل دو نفر از دو نفر نقل بکنند. خب دو تا تاریخ داشته باشد در تمام مراتب، اینا میگن خبر عزیز. در مقابل خبر غریب، خبر واحد غریب، غریب اون است که فقط یک طریق داره، واحدون ان واحد، این هم یعنی خبر غریب. حالا غریب باز برای خودش یه اقسامی داره که یه فعلا وارد اون نمیشیم. خب یک قسم دیگری یا یک عنوان دیگری که خیلی استفاده میشه خبر مشهور هست. آیا خبر مشهور همون خبر مستفیضه یا قسم دیگریه؟ ظاهر برخی از کلمات مثل مرحوم مظفر در اصول فقه و برخی از بزرگان دیگر این است که خبر مستفیض خبر مشهور یکیه. یعنی خبر مستفیض که عرض کردیم تعریف مشهور است که بیش از سه طریق دارد، خبر مشهور هم همونه، بیش از سه طریق داشته باشه. این تعبیر برخی از بزرگان. ولی ظاهراً به اصطلاح اون اصطلاح معروف و مشهور در مورد خبر مشهور این است که نه، خبر مشهور نه اونه که ولو در برخی از مراتب به شهرت برسد. فرض بنایید که در یه مرتبه یه نفر نقل کرده ولی بعداً توسعه پیدا کرده، نقلش زیاد شده. مثل مثال میزنن اینما الاعمال بالنیات، ممکنه اون آخر سند بی نفر برسه ولی این مشهور شده، در منابع نقل شده، روات زیاد این را بعداً نقل کردن. پس خبر مشهور اعم است از خبر مستفیض. خبر مستفیض اون بود که در تمام مراتب حداقل بیش از سه تاریخ داشته باشه، ولی خبر مشهور هم اون را شامل می شود، همون مواردی که یک به یک تاریخ منتهی می شود ولی بعداً گسترش یافته، طرق به اصطلاح توسعه یافته، به اون هم خبر مشهور می گوید. از این اصطلاح که بگذریم وارد کم کم وارد اصل بحث می شویم. اصل بحث در مقام مسئله حجیت خبر واحد هست. مرحوم شیخ انصاری با اینکه این را به عنوان مقدمه ذکر میکنن، علمای ما در عمل به روایاتی که در کتب اربعه هست تردید نمیکنن، یعنی این روایات کتب اربعه را معتبر میدانن. انما الکلام در وجه اعتبار هست که اختلاف پیدا شده و دو تا نزاع را که امروز اشاره کردم مطرح میکنن. نزاع اول این بود که آیا اصلا اون روایاتی که در این کتب مشهوره کتب اربعه هست، آیا اینا مقطوع صدورند؟ بفرمایید متواترند. این یه بحثه. میفرمایند شرزنه ای از علمای اخباری این نظر را دارن و که انه این نظر قابل اعتنا نیست که کسی بگه همه اخباری که در کتب اربعه ما هست همشون مقطوع صدوره. اگر این باشد یه نوبت به بحث دوم در مورد کتب اربعه نخواهد رسید، چون اونها را دیگه شما متواتر میدانید دیگه، اصلا خبر واحد نمیدانید که تا بحث کنید که آیا حجت هست یا حجت نیست. اون وقت میفرمایند که بنابراین که ما این نظر را نداشته باشیم که مقطوع صدورن، بحث واقع میشود که آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. یا در مورد کتب اربعه ما این نظر را داشته باشیم ولی در مورد سایر کتب این نظر را که نداریم دیگه، مقطوع صدوره. بالاخره نزاع دوم در این است که آیا خبر واحد حجتون ام لیس حجه. میفرمایند که متقدمین، عمده متقدمین غیر شیخ طوسی، عمده متقدمین مثل سید مرتضی، مثل ابن ادریس، مثل قاضی ابن براز، مثل سید ابن زهره، اینها قائلن به عدم حجیت خبر واحد. اینها قائلن خبر واحد حجت نیست. و مرحوم سید مرتضی پرچمدار این قول هست در کتب مختلفش، در الزریعه، در اون رسائلش این مسئله را دفاع کرده، دفاع جانانه کرده. بفرمایید که مبالغه کرده در دفاع، گفته که خبر واحد پیش شیعه مانند قیاسه، چون که قیاس را حجت نمیدانند و از قیاس اعتراض میکنند به شدت، از عمل به خبر واحد هم اعتراض میکنه شیعه. اون وقت جمله کوتاهی که برای اثبات این مطلبیشون ذکر میفرمایند اینه، میفرماین لأن خبر الواحد لا یفید علما ولا عملا. خبر واحد نه مفید علم نه مفید عمل هست. این مطلب را توضیح میدن، البته مفید علم نیست، مفید عمل نیست. یعنی چی؟ میفرماین حجت یا باید طوری باشد که به ما علم وجدانی ایجاد بکنن، مثل این است که ما مشافهتن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا از معصومین بشنویم، این علم وجدانی ایجاد میکنه، این میشود مفید علم. یا اگر این طوری نیست که این در این قسم داخل میشود قرآن کریم که متواترن به ما رسیده و همچنین روایات متواتری که از معصومین رسیده، مفید علم، علم وجدانی هم. مفید عمل نیست. میفرماین اون قسمت از حججی که اماراتی که مفید علم وجدانی نیست باید دلیل قطعی بر اعتبار داشته باشد، دلیل قطعی بر تعبد داشته باشد. اگر این دلیل قطعی بود، با اینکه مفید علم وجدانی نیست، میگیم مفید عمل هست، به برکت اون دلیل قطعی که قائم شد بر حجیت او. و میفرمان البته این ممکنه، اگر دلیل قطعی قائم میشد ما میپذیرفتیم، حتی قیاس را هم میپذیرفتیم. دلیل قطعی قائم میشد که قیاس حجت ما میپذیرفتیم، ولی چنین دلیلی در مورد نه قیاس نه خبر واحد به ما نرسیده. پس بنابراین چون مفید علم نیست و مفید عمل نیست، یعنی دلیل قطعی بر اعتبار ندارد، بر تعبد ندارد، ایشون به جای کلمه تعبد بیشتر کلمه عبادت، میگم عبادت هم نشده در شرع، چنین عبادتی نشده، یعنی چنین تعبدی صورت نگرفته که عمل بکنید به خبر واحد، پس بنابراین لا یفید علما ولا عملا. توجه فرمودید؟ با این بیان ایشون که انه قائل هستن خبر واحد نه تنها حجت نیست، بلکه از ضروریات مذهب به یه تعبیری، چون همتراز قیاس قرار میدن خبر واحد را. توجه فرمودی؟ و استدلالش هم که همین هست که گفته شد. بعد راجع به این جمله ایشون یه جوابی داده شده، گفته شده که آقا لا یفید علما ولا عملا، این را علما در مقابل عامه گفتن، در مقابل عامه گفتن که لا یفید علما و عملا، راجع به اخبار آحاد شیعه نیست. خب مرحوم صاحب معالم به این توجیه اشکال میکنه، میفرماید خب اگر علما میخواستن بگن که این مربوط به عامه هست و حجت نیست، میگفتن خب ما یکی از شرایط حجیت خبر را عدالت می‌دانیم، چون اونها عادل نیستن حجیت نیست. چرا بفرماین لا یفید علما و عملا؟ باید می‌فرمودن که چون راوی عادل نیست ما قبول نداریم. این جمله را فرمودن، این جمله شامل هم خودی هست هم غیر خودی. باید یه جمله‌ای می‌فرمودن که شامل خودی نمی‌شد. دوست فرمود گفتن ما عدالت رو شرط می‌دانیم، اونا عادل نیستن، خب شامل اونها می‌شد، یعنی خبر واحد اونها می‌شد، ولی شامل خبر واحد خودمون نمی‌شد. پس این که تعبیر رو عوض کردن و فرمودن لا یفید علما ولا عملا، این نشانه این است که اصلا کل خبر واحد رو حجت نمی‌دانن. توجه فرمودی؟ نه اینکه سید مرتضی می‌خواد بگه خبر عامه حجت نیست، میخواد بگه اصلا کلن خبر واحد حجت نیست، ولی او خبر واحدی باشد که در از طرف مثلا روات شیعه نقل شده است. اون وقت از این بیانیشون، از این اشکال مرحوم صاحب معالم، مرحوم شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین نه، این که علما تعبیر کردن لا یفید علما و عملا، این به جهت رعایت تقیه بوده، چون نمیتونستن بگن به اهل سنت که ما عدالت را شرط میداریم و شما عادل نیستید، شما چون مذهبتون با ما فرق دارد شما عادل نیستید. ولذا آمدن یک کلمه گفتن که امنه اونها هم ساکت بشن، اونها نتونن به اون اخبار آحادشون احتجاج بکنن. گفتن الخبر الواحد لا یفید علما ولا عملا، از باب رعایت تقیه این مطلب را گفتن، نه اینکه خبر واحد را حجت نمی دانستن. بعد شواهد شیخ انصاری اقامه می کند که نه، علما منظورشان عدم حجیت اخبار شیعه از این جمله نیست. حالا برگردیم به فرمایش مرحوم سید مرتضی. سید مرتضی درست این مطلب را می فرماید و ظاهر این است که حتی اخبار آحاد شیعه را هم چون می فرماید تصریح می کنن اصلا، چون مباحث مختلفی در جواب تبانیات دارن که میان ولو شیعه هم احتجاج بکند، اینا باید توجیه کرد. ظاهر فرمایشون عامه، یعنی فقط اخبار اهل سنت نیست، عامه نیست. خب اما باید این نقطه را راجع به سید مرتضی رضوان الله علیه متذکر شد. ایشون در پاسخ یک از اشکالات این نکته را متذکر میشن که اون چیزی که علما از اخبار بهش استدلال میکردن اون را متواتر میدانستن. یعنی از ظاهر کلامشون برمیاد که اون چیزی که در کتب اربعه هست اصلا متواتره. درسته به ما الان به عنوان خبر واحد رسیده، ولی در نزد متقدمین و سید مرتضی و دیگران اینا خبر متواتر بودن، اسناد قوی زیادی داشتن که الان به دست ما نرسیده. و سید مرتضی رضوان الله علیه نه اینکه میخواد بگه که آقا 80% روایات شیعه را بذاریم کنار، نه، این 80% را ایشون قبول میکنه از باب اینکه متواتر میداند. توجه فرمودی؟ خب بس بنابراین حالا در اون قسمتی که در کتب اربعه نیست، متواتر نیست به قول سید مرتضی، یا بر فرض حالا کسی مطلب را شامل کتب اربعه هم دانست، گفت اینا هم خبر واحد هم بالاخره به دست ما به عنوان خبر آحاد رسیدن، باید چی کار کنیم؟ در مقابل سید مرتضی مرحوم شیخ طوسی هست، شیخ طوسی رضوان الله علیه. در عده ایشون قول حجیت خبر واحد را با بیان وافی و شافی بیان فرمودن. توجه فرمودید؟ بس بنابراین در مقابل سید مرتضی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، ایشون که یه نحوه شاگرد سید مرتضی هم محسوب می شود، البته هر دو شاگرد شیخ مفید هستن، ولی خب باز سید مرتضی تقدم دارد بر مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی رضوان الله علیه در عده این مطلب را با وجوه قوی اثبات میکنن که نه، شیعه خبر واحد را حجت میدانن. و در مقابل ادعای ضرورت و اجماعی که مرحوم سید مرتضی داشتنشون، ادعای اجماع و ضرورت میکند بر این که شیعه خبر واحد را حجت میدانن. خبر واحد خبری هست که ثقات نقل بکنن، حالا یا ثقات از شیعه یا ثقاتی که از دیگران باشد، ولی علمای ما به اون اخبار اعتنا کردن، در کتبشون درج کردن، مثل خبر سکونی و غیر سکونی، حفص ابن قیاس و سکونی ها را اصلا نام میبرهشون در عده، عده را نام میبره با اینکه مذهبشون از شیعه نیست، ولی میفرمان چون علما این روایات اینا را عکس کردن، معتبر دانستن، اینا هم داخل خبر واحد حجت هست و ادعای اجماع میکنن. دو تا دلیل ذکر میکنن مرحوم سید مرحوم شیخ طوسی برای حجیت خبر واحد، برای اثبات حجیت خبر واحد و اجماع برای حجیت خبر واحد. یه وجهش این است که میفرمایند شما کتب فقهی متقدم را هر کدوم را باز کنید، میبینید که این علمای ما احتجاج کردند به اخبار واحد. در هر مجلسی یه فرع فقهی بازگو می‌شود، یکی از اینها از ثقتون به اصطلاح انسقه نقل بکنه از معصوم که اینطوری فرموده، همه قبول میکنن. پس بنابراین ایشون میفرماین اجماع شیعه بر این هست. میخواهید این اجماع را بررسی کنید، به کتبشون، به کتب فقهی مراجعه بفرمایید، به مجالس علما مراجعه بفرمایید، میبینید که وقتی احتجاج میکنن به خبر ثقه، ولی خبر ثقه ای که تدوین شده در کتب اربعه، پیش شیعه تدوین شده، حالا هم از امامی یا غیر امامی که قبول کردن، برای من اینو قبول میکنم. یه بیان دیگر میفرماین که همین اختلافی که در میان فتاوای علمای شیعه هست، که میفرماین ما در استفسار این را نقل کردیم و تعبیر دارن که اختلاف بین فقهای شیعه شاید بیشتر از اختلاف حنفی با مالکی باشه، یعنی فقهای اهل سنت با هم کمتر اختلاف دارن تا اون اختلافی که فقهای ما با هم دارن، و میفرماین ما این را در استفسار جمع کردیم، این موارد اختلاف را. خب این اختلاف از کجا پیش آمده؟ از همین روایات، و هیچ کس دیگری را به اصطلاح متهم به عدم مبالات به دین نکرده که شما چرا با خبر واحد این فتوا را میدی؟ نه، این اختلافات را قبول کردن، توجه فرمودی؟ پس بنابراین مرحوم شیخ طوسی یکی از جهت این که در احتجاج همه میپذیرن احتجاج به خبر واحد را، و دوم از وجود اختلاف بر پایه استناد به خبر واحد، میفرماین که از این دو نقطه روشن میشود که خبر واحد ولو قرینه خاصه علم آور در کنارش نباشد، اون را فقهای ما حجت می دانند و به اون عمل می کنند. بس در یه طرف مرحوم سید مرتضی و کسانی که تبعیت کردند، آخرین اونها هم شاید ابن ادریس باشد که یه جمله، باز ایشون جمله کوبنده‌ای داره راضی به خبر واحد، که میگه هل هدم الدین الا الخبر الواحد، دین را خبر واحد از بین برده، مثلا به تعبیر اینطوری کنه دارن. بس مرحوم سید مرتضی و برخی بزرگان و مرحوم ابن ادریس مخالف سرسخت حجیت خبر واحد هستن، و شاید به تعبیر اون اخباری که معمول به هست اونها را خبر متواتر میشمردن، و در مقابل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و بعد از محقق تا الی یوم هذا، بعد از محقق صاحب شرایع علامه هلی، دیگر بزرگان، الی یوم هذا رأی شیخ طوسی مورد قبول شیعه شده که خبر واحد اگر از ثقات باشد، ثقات مورد اعتماد شیعه باشد، حجت هست، وقت ادله‌اش باید از کتاب و از سنت و از دیگر منابع بیان کنیم. یک دلیلش همین اجماع شیعه بود که مرحوم شیخ طوسی بیان کردن. انشاءالله وارد همین بحث میشیم از جلسه بعدی انشاءالله تعالی ادله طرفین را نقل میکنیم. الحمدلله رب العالمین.